26 عصر جدید. آیا شده یک کتابچه درسی قدیمی یا چیزی که زمانی بر آن مطلبی نوشته اید را به دست بگیرید و در جریان مرور آن حیرت نکنید که در مدتی کوتاه چه میزان تغییر کرده اید؟ از اشتباهاتتان و از چیزهای خوبی که نوشته اید شگفت زده می شوید. با این حال در هیچ لحظه ای نیست که آدمی متوجه تغییر خود باشد. تاریخ جهان هم دقیقاً همین گونه است. چه خوب بود چنانچه قاصدانی ناگهان سوار بر اسب به میان شهرها می آمدند و با صدای بلند ندا سر می دادند: لطفاً توجه کنید، عصر جدیدی آغاز می شود. ولی در جهان واقع اوضاع غیر از این است. آدمیان حتی تغییرات فکری خود را هم احساس نمی کنند، اما ناگهان تغییر را حس می کنند، همان گونه که در مرور کتابچه های مدرسه تان حس کردید. سپس با غرور اعلام می کنند: ما در عصر جدید هستیم. و اغلب اضافه می کنند: چقدر انسان‌های پیش از ما نادان بودند. چنین گونه تغییراتی بعد از 1400 میلادی در شهرهای بزرگ و ثروتمند مناطق مرکزی ایتالیا و فراتر از همه در فلورانس، در آنجا نیز اصناف وجود داشتند و کلیسای جامع عظیم را ساخته بودند، ولی فلورانس دیگر فاقد آن شهسواران اصیلی بود که در فرانسه و آلمان همچنان وجود داشتند. دیر زمانی بود که دیگر شهروندان فلورانسی به فرمانهای امپراتوران آلمان وقعی نمی دهادند و اکنون آنها همچون شهروندان آتن باستان آزاد و مستقل زندگی می کردند. این شهروندان آزاد و متمکن کاسبان و استادکاران در گذر سالها رفته رفته ارزشهایی را مد نظر قرار دادند که از آنچه برای شهسواران و استادکاران قرون وسطا اهمیت داشت یک سر متفاوت بود. رزمجو یا استادکار بودن و زندگی خیش را وقف خدمت به خدا و عظمت آن کردن از این زمان به بعد دیگر آرمان همه انسان ها نبود. مهم این بود که انسانی قائم به ذات باشی، سری بر فراز شانه‌هایت داشته باشی و بدانی که چگونه از آن بهره گیری، خود بیندیشی و خود داوری کنی، به صلاح دید خودت عمل کنی، بی آنکه نیازمند کسب نظر از دیگری باشی. به جای آنکه به کتاب‌های کهن مراجعه کنی و ببینی اوضاع در گذشته چگونه بوده است، از چشمان خود بهره گیری و بر آن اساس عمل کنی. به طور خلاصه مشاهده کنی و گام برداری. آنچه مهم به شمار می آمد عبارت بود از استقلال، توانایی، عقل، دانش و مهارت. افراد دیگر در وهله نخست نمی پرسیدند که چه مقام، چه حرفه و چه دینی داری یا اهل کدام کشوری. پرسش اصلی این بود که بگو چه کار می توانی انجام دهی؟ ناگهان حدود سال 1420 میلادی مردم فلورانس پی بردند که دیگر آن انسان‌هایی نیستند که در قرون وسطا بودند. آنها تعلقات دیگری داشتند. معیارهای زیبایی برایشان دگرگون شده بود. کلیساهای جامعه، مجسمه‌ها و نقاشی‌های پیشین در نظرشان خشک و بی‌روح بودند و سنت‌های دیرین کسالتبار. به دنبال چیزی بودند که دوست داشته باشند، چیزی آزاد، خودانگیخته و مستقل از هر قید و تکلیف. با چنین روحیه‌ای بود که به کشف عصر باستان نائل آمدند، یعنی به راستی آن را از نو کشف کردند. دیگر برای آنها اهمیت نداشت که آدمیان آن دوران کافر و بیدین بودند. آنچه شگفتیشان را برمی‌انگیخت دستاوردها و فضای فکری و روحی زندگی آنها بود. چگونه آزاد و آشکار درباره هر چیز در طبیعت و جهان به مباحثه می پرداختند و در برابر یکدیگر اقامه دلیل می کردند. از این زمان به بعد انسانهای عصر باستان، یعنی عصر یونان و روم باستان، به الگوی آنها تبدیل شدند. فلورانسی ها کاوش بزرگی را برای یافتن کتاب‌هایی به زبان لاتین آغاز کردند و افرادی می‌کوشیدند که با همان سلاست و دقت رومیان باستان به لاتین مطلب بنویسند. نیز به آموزش زبان یونانی پرداختند و کتاب‌های فوق‌العاده‌ای از آتنی‌های زمان پریکلس به دست آوردند. چندی نگذشت که به تمیستوکل و اسکندر، به سزار و آگوست، بیش از شارلمانی و باربارو علاقمند شدند. چنان به نظر می آمد که فاصله زمانی بین عصر باستان تا این دوران چیزی جز خوابی طولانی نبوده است و گویی شهر آزاد فلورانس می رفت که به یک آتن و روم جدید تبدیل شود. مردم به ناگهان احساس کردند که فرهنگ یونان و روم، فرهنگی متعلق به روزگار باستان، از نو در حال تولد است. افراد احساس می‌کردند با کشف آثار و نوشته‌های باستانی خود نیز از نو در حال متولد شدنند. به همین دلیل بود که این دوره در تاریخ رنسانس یا نوزایش نام گرفت. مردم فلورانس قبایل بدوی آلمان را نکوهش می‌کردند و آنها را مسئول پیدایش این دوره میانه یعنی قرون وسطا و تخریب امپراتوری روم می دانستند. از این پس مردم فلورانس همه استعدادها و توانایی های خود را به کار بستند تا بتوانند روح روزگار باستان را از نو زنده کنند. آنها به هر چه رومی بود عشق می ورزیدند. به تندیس‌های عالی و بناهای شکوهمند که بقایایشان در سراسر ایتالیا باقی مانده بودند. قبلاً آنها را به عنوان بقایای دوران کفر مردود می‌شمردند و از نگاه به آنها اکراه و هراس داشتند. ولی مردم ناگهان زیبایی آنها را از نو کشف کردند، به طوری که فلورانسی‌ها دوباره ساخت بناهای ستوندار را آغاز کردند. ولی مردم صرفاً در جستجوی اشیای قدیمی نبودند. آنها طبیعت را از نو نگریستند، ولی با همان چشمان باز و بی تعصبی که آتنی ها 2000 سال قبل از آنها نگریسته بودند. آنها زیبایی تازه‌ای را در جهان، در آسمان و درختان، در انسانها، در گلها و جانوران کشف کردند. چنین چیزهایی را که می دیدند بر تابلوی نقاشی می آوردند. شکوه و معنویت فاخر تصاویر متون مقدس در کتاب‌های راهبان و شیشه‌های منقوش کلیساها اکنون به سبکی جای می‌سپرد که طبیعی و خودانگیخته، سرشار از رنگ و زندگی و عاری از تصنع و تکلف بود. آنچه آفرینش بهترین هنرها را سبب شد، بهره‌گیری از چشمان باز و عمل کردن بر وفق دیده‌ها بود. به دلیل همین رویکرد بود که در این زمان در فلورانس بزرگترین نقاشان و پیکرتراشان پا به عرصه وجود نهادند. البته چنین نبود که این نقاشان صرفاً جلوی تابلویشان بنشینند و همچون استادکاران خوب آنچرا می‌بینند بازنمایی کنند. آنها نیز علاقمند بودند که بفهمند چه چیزی را نقاشی می‌کنند. در فلورانس نقاشی میزیست که صرفاً به کشیدن تابلوهای خوب با هر درجه از زیبایی بسنده نمی کرد. اضافه کنیم که نقاشی های خود او از هر جهت در زمره زیباترین نقاشی ها بود. او میخواست در خصوص همه آنچه نقاشی می کرد و چگونگی رابطه آنها با یکدیگر آگاهی کامل داشته باشد. این نقاش لئوناردو داوینچی بود. او که از یک دخترک کارگر مزرعه زاده شده و از 1452 تا 1519 میلادی زندگی کرد. لئوناردو می‌خواست بداند که آدمی وقتی می‌گرید یا می‌خندد چگونه به نظر می‌رسد و نیز در اندرون یک پیکر انسانی چه وجود دارد. چیزهایی از قبیل عضلات، استخوان‌ها و رگ و پی‌ها. از بیمارستان می‌خواست که اجساد مردگان را در اختیار او قرار دهند تا بتواند آنها را کالبد شکافی و تشریح کند. چنین امری در آن زمان به کل بی سابقه بود. لئوناردو به چنین کاری هم بسنده نکرد، بلکه از دیدگاه تازه به گیاهان و جانوران نگریست و درباره آنچه پرندگان را قادر به پرواز می کرد به تأمل پرداخت. این مسئله موجب شد که از خود بپرسد آیا انسانها نیز می توانند قادر به پرواز باشند؟ اون نخستین کسی بود که درباره امکان ساخت پرنده مصنوعی یا ماشین پرنده پژوهشی دقیق و موشکافانه را به عمل آورد. معتقد بود که روزی این خواسته به تحقق خواهد پیوست. او به هر چیزی در طبیعت علاقه‌مند بود و صرفاً به خواندن آثار ارسطو و متفکران عرب بسنده نمی‌کرد. همیشه می‌خواست بداند که آنچه می‌خواند با واقعیت تطبیق دارد یا نه. بنابراین بیش از هر چیز به چشمان خود تکیه می‌کرد و با آن چشمان چیزهایی بیش از آنچه هر شخصی قبل از او دیده باشد می‌دید، زیرا همواره از خود درباره مشاهدات خیش سوال می‌کرد. هرگاه می‌خواست چیزی بداند، برای مثال گرداب‌ها چرا واقع می‌شوند یا هوای گرم چرا بالا می‌رود، خود دست به آزمایش می‌زد. درباره خواندن نوشته‌های آلمانی معاصران خود دقت چندانی صرف نمی‌کرد و نخستین شخصی بود که درباره اسرار طبیعت از راه آزمایش به تحقیق می‌پرداخت. لئوناردو طرح‌های زیادی می‌کشید و نتیجه مشاهدات خود را بر تکه‌ای کاغذ یا در مجموعه گستره‌ای از دفاتر مختلف منعکس می‌ساخت. امروز هنگامی که یادداشت‌ها و طرح‌های او را مرور می‌کنیم، حیرت زده می شویم و پیوسته از خود می پرسیم چگونه ممکن است که شخصی به تنهایی این همه چیزهای مختلف را به تحقیق و تحلیل گرفته باشد، چیزهایی که در آن زمان هیچ اطلاعی درباره‌شان وجود نداشته و کمتر کسی دل مشغول شناختشان بوده است. با این همه کمتر کسی از معاصران لئوناردو شناختی از اهمیت آن همه کشفیاتی داشت که به دست این نقاش نامدار صورت گرفته بود، یا می دانست که او چه اندیشه های ناب و بدیعی را طرح کرده است. او چپ دست بود، ریز و معکوس می نوشت که خواندنش بسیار دشوار است، چه بسا که به عمد چنین می کرد، زیرا در آن روزها داشتن آرا و عقایدی خلاف عرف عمومی چندان بی خطر نبود. برای مثال در میان نوشته های او این جمله را می یابیم: خورشید حرکت نمی کند، نه چیزی بیش از آن. ولی از همین یک جمله در می‌یابیم که لئوناردو می‌دانست که زمین به دور خورشید می‌گردد و نه چنان که از هزاران سال پیش می‌انگاشتند، خورشید هر روز به دور زمین می‌چرخد. شاید لئوناردو به این دلیل به این تک جمله بسنده کرده بود که می‌دانست چنین چیزی در کتاب مقدس نیامده است و کثیری از انسان‌ها معتقد بودند که هیچگاه کسی نباید گفته‌های کتاب مقدس درباره طبیعت را نقض کند. حتی با وجود این واقعیت که اندیشه های مندرج در کتاب مقدس عهد عتیق متعلق به یهودیانی بوده که در 2000 سال قبل تر می زیستند، زمانی که کتاب مقدس برای نخستین بار به رشته تحریر در آمده است. ولی صرفاً ترس از ارتداد نبوده که موجب شده لئوناردو همه آن ابداعات و کشفیات شگرف را در حبس خیش نگه دارد. او سرشت آدمی را خوب می‌شناخت و می‌دانست که انسان‌ها صرفاً برای کشتن یکدیگر از آنها استفاده خواهند کرد. در جایی از نوشته‌های او آمده است: من می‌دانم که چگونه انسان می‌تواند زیر آب بماند و تا مدت‌ها بدون غذا جان خود را حفظ کند، ولی آن را منتشر نمی‌کنم و به کسی یاد نخواهم داد، زیرا انسان‌ها شرورند و از آن برای کشتن یکدیگر حتی در اعماق دریا بهره خواهند جست. آنها بدنه کشتی‌ها را سوراخ خواهند کرد و موجب غرق آنها با همه انسان‌ها در داخلشان خواهند شد. دریغ که مخترعان بعد از او انسان‌های بزرگی چون لئوناردو داوینچی نبودند و دیر زمانی است که آدمیان به چیزهایی پی بردند که او از نشان دادنشان اکراه داشته است. در عصر لئوناردو در فلورانس خاندانی میزیست که به گونه ای استثنایی ثروتمند و قدرتمند بود. اعضای این خاندان که مدیچی نام داشت تاجران پشم و بانکدار بودند. آنها همچون پریکلس در آتن باستان با نفوذ و اندیشهشان جهت دهنده تاریخ فلورانس در دوره بین سالهای 1400 و 1500 میلادی بودند. برجسته ترین عضو این خاندان لورنسو د مدیچی معروف به عظیم بود، زیرا به گونه ای عالی از ثروت بیکرانش بهره جست و بسیاری از هنرمندان و دانشوران را مورد حمایت و پشتیبانی خیش قرار داد. همین که جوان مستعدی را میافت به نزد خیش میخواند و امکان تحصیلش را فراهم میکرد. توصیفی از یکی از رسمهای رایج در قصر لورنسو آگاهی مختصری به شما میدهد که افراد در آن زمان چه فکر و سلیقه هایی داشتند. در سر میز غذا هیچ ترتیبی برای نشستن وجود نداشته است. به جای آنکه مسن‌ترین و محترم‌ترین فرد در بالای میز بنشیند، نخستین شخصی که وارد می‌شد کنار لورنسو د مدیچی می‌نشست، حتی اگر شاگرد یک نقاش جوان می‌بود. و چنانچه شخصی به اهمیت یک سفیر کبیر بعد از همه مهمانان وارد می‌شد، در پایین‌ترین قسمت میز می‌نشست. این روح تازه برای کشف جهان در انسانهای پر استعداد و روشن‌اندیش و شور و اشتیاق به اشیاء زیبا، به بقایای بنا و کتابهای یونانی و رومی به سرعت از فلورانس درگذشت و به دیگر شهرها و کشورها گسترش یافت. زیرا انسانها همواره به سرعت یافته‌ها و کشفیات جدید را فرا می‌گیرند. هنرمندان بزرگ به دربار پاپ که اکنون بار دیگر در روم قرار داشت فراخوانده شدند تا کاخها و کلیساها را به سبک نوین پدید آورند و آنها را با تابلوها و تندیسها تزیین کنند. از جمله مصادیق آن به ویژه زمانی بود که اسقفان ثروتمندی از خاندان مدیچی به مقام پاپی رسیدند. آنها بزرگترین هنرمندان سراسر ایتالیا را به روم دعوت کردند تا در آنجا برجسته‌ترین شاهکارهایشان را بیافرینند. تردیدی نیست که این نگاه یکسر نوین به جهان و اشیا نمیتواند همیشه به مذاق روحانیون پیشکسوت خوش بیاید. ولی پاپ‌های این دوره بیش از آن که روحانی و حافظ معنویت جهان مسیحیت باشند، پرنس‌های مقتدری بودند که سودای تسخیر تمامی سرزمین ایتالیا را داشتند و می‌خواستند با گشاده دستی مبالغ بیکرانی را به پدید آوردن آثار شکوهمند هنری در پایتخت خیش اختصاص دهند. این اندیشه نوزایی یا رنسانس الحاد باستانی به تدریج به شهرهای آلمان، فرانسه و انگلستان راه یافت. افراد در این شهرها نیز رفته رفته به اندیشه ها و قالب‌های نوین علاقمند شدند و مطالعه کتاب‌های جدید لاتین را آغاز کردند، امری که از 1450 به بعد با سهولت و هزینه کمتری تحقق پذیر بود، زیرا در این سال فردی آلمانی توانست اختراع عظیمی را به عمل آورد که به لحاظ اهمیت از اختراع حروف توسط فنیقی‌ها چیزی کم نداشت. این اختراع فن چاپ بود. این امر از دیرباز در چین و از چند دقیقه قبل در اروپا سابقه داشت که می توانستن روی چوب حکاکی شده مرکب سیاه بمالند و آن را روی کاغذ پرس کنند یا فشار دهند. ولی اختراع گوتنبرگ چیز دیگری بود. به جای چاپ از روی صفحات چوبی حکاکی شده، او حروف متحرک فلزی را ساخت که می توانستند در درون یک قالب در سطوری کنار هم ردیف شوند و سپس به تعداد دلخواه از روی آنها چاپ گرفته شوند. وقتی به تعداد دلخواه از یک صفحه چاپ شد، قاب را از حروف تخلیه می کنند و برای چاپ صفحه بعد حرف را از نو با ترتیبی جدید کنار هم می چینند. این روش ساده و ارزان بود و صد البته به مراتب ساده تر و ارزان تر از زمانی بود که بردگان یونانی و رومی و سپس راهبان سالها برای تهیه نسخه های دست نوشت کتاب ها وقت صرف می کردند. بعد از آن به سرعت مجموعه بزرگی از چاپچی ها در آلمان، ایتالیا و جاهای دیگر از زمین رویدند و مردم با شوق فراوان نه تنها در شهرها بلکه حتی در مناطق روستایی اروپا به خرید و مطالعه کتاب‌های چاپی از جمله کتاب‌های مقدس و آثار دیگر روی آوردند. لیکن در این دوران اختراع دیگری صورت گرفت که حتی بیش از اختراع چاپ بر جهان تأثیر نهاد، اختراع باروت. این بار هم گویی چینی ها از مدت ها قبل آن را شناخته بودند، ولی بیشتر در آتش بازی ها از آن استفاده می کردند. در اروپا از سال 1300 میلادی به بعد انسان ها استفاده از آن را در توپ ها برای شلیک کردن به دژها و آدمیان آغاز کردند. چیزی نگذشت که سربازان تفنگ های حجیم و پرزحمتی را به دست گرفتند. تیر و کمان همچنان سریع‌تر و مؤثرتر بود. یک کماندار خوب انگلیسی می توانست در 15 دقیقه 180 تیر راه کند، زمانی که حدوداً لازم بود یک سرباز خرج یا ماده منفجره در سلاح خود بگذارد و برای یک بار آن را شلیک کند. با وجود این، قبلاً در جنگ‌های 100 ساله گهگاه از توپ و تفنگ استفاده می شده است، ولی از سال 1400 میلادی به بعد بود که کاربردی گسترده یافتند. ولی این گونه سلاح‌ها مناسب شهسواران نبودند. در شلیک یک گلوله با فاصله به بدن حریف هیچ ویژگی شهسوارانه وجود ندارد. چنان که می دانید کار شهسواران این بود که سوار بر اسب به سوی یکدیگر بتازند و در حالت سواره با یکدیگر نبرد کنند و حریف را از روی زین پایین آورند. حال برای حفاظت از خیش در برابر گلوله های دشمن می بایست هرچه پیشتر از ساز و برگ خود بکاهند و زرهی سنگین تر و مقاوم بتن کنند. هنگامی که چین زرهی را از سر تا نوک پا به تن می کردن، چونان مردان آهنین به نظر می رسیدن که بدون شک منظری ترسناک می یافتن. در این حال چنین زرهی به نحو تحول ناپذیری گرم و غیر عملی بود و شهسواران با آن به سختی می توانستن حرکت کنند. به همین دلیل هرچقدر هم که دلیرانه می جنگیدن دیگر منظری رو باور نداشتند. در 1476 میلادی شهسوار و پرنسی جنگجو و نامدار از دوکنشین فرانسوی بورگونی که به دلیل بیباکیش به شارل جسور مشهور بود، سپاهی از شهسواران ملبس به زره را برای تسخیر سوئیس فرماندهی کرد. ولی هنگامی که به آنجا رسیدند، روستایان آزاد و شهروندان مرتن آنها را شگفت زده ساختند. با پای پیاده و به سادگی شهسواران را از اسبهایشان پایین کشیدند و با چماغ‌هایشان آنها را لت و پار کردند. سپس همه چادرها و فرش‌های مجلل و گرانبهایی که شهسواران با خود در سفر تسخیر سوئیس به همراه آورده بودند را برداشتند و به چاک زدند. می توانید هنوز این اشیا را در برن پایتخت سوئیس ببینید. سوئیس آزاد باقی ماند و شهسواران به پایان روزگار خود رسیدند. به همین دلیل است که امپراتور آلمان که حدود سال 1500 میلادی بر مسند قدرت بود، به آخرین شهسوار معروف است. او ماکسیمیلیان نام داشت و یکی از اعضای خاندان هابسبورگ بود که ثروت و قدرتشان از زمان شاه رودولف همواره رو به فزونی بود. قدرت آنها از 1438 میلادی از مرزهای کشورشان اتریش درگذشته بود و اقتدارشان بدانجا رسیده بود که همه امپراتوران آلمانی که از آن زمان به این سمت برگزیده شده بودند به خاندان هابسبورگ تعلق داشتند. با این همه اشراف و پرنس‌های آلمانی کشمکش‌های زیادی با آنها داشتند و ماکسیمیلیان آخرین شهسوار از این مخاطرات مستثنا نبود. آنها در تیولداری‌های خود به طور بی حد و حصری اعمال قدرت می‌کردند و با گذر زمان بیش از پیش از همراهی امپراتور در جنگ‌هایی که به آن فراخوانده می‌شدند سرباز می‌زدند. از زمان فرارسیدن دوران پول و شهر و بارود، اعطای زمین با صرف‌های آن در برابر دریافت خدمات نظامی چونان که شهسواری منسوخ شده بود. به همین دلیل هنگامی که ماکسیمیلیان برای بازپسگیری مستملکات ایتالیایی خود به جنگ با پادشاه فرانسه رفت، به جای بهره‌گیری از واسالها یا باجگزاران خود، از سربازان حقوق بگیر استفاده کرد. این سربازان که مزدوران نامیده می شدند، افرادی بودند خشن، حریص و ددمنش که با لباسهای عجیب و غریب خود جولان می دادند و به هیچ چیز جز غارت و چپاول نمی اندیشیدند. از آنجا که آنها صرفاً برای پول می جنگیدند، نه برای کشور خود، به کسی روی می آوردند که بیشترین پول را به آنها می داد. بنابراین امپراتور برای این جنگ به پول زیادی نیاز داشت که در اختیارش نبود. در نتیجه ناچار شد که از بازرگانان ثروتمند شهرها قرض بگیرد. این امر به نوبه خود وی را ملزم می ساخت که رابطه خوبی را با شهر و شهروندان حفظ کند، واقعیتی که شهسوارانی را بر می آشفت که بیش از پیش احساس ناخواستنی بودن و بیهودگی می کردند. چنین مسائلی دردسرهای بزرگی برای ماکسیمیلیان بود. او همچون شهسواران پیشین بسیار ترجیح می داد که می توانست در تورنمنت‌های قهرمانی شرکت جوید و در باره ماجراهایش اشعار زیبا به سرایت و به ماهرویان دلبندش تقدیم. او آمیزه شگرفی از نو و کهنه بود، زیرا او علاوه بر هنر پیشین بسیار شیفته هنر نو شده بود و همواره از نقاش بزرگ آلمان آلبرشت دورر میخواست که تابلوها و گراورهای را به افتخار او بیافریند. دورر نقاشی بود که از ایتالیایی‌ها بسیار آموخته بود، ولی حتی بیش از آن خودآموزی کرده بود. از طریق آن تک چهره‌های عالی که نقاش طراز نخست آلمان متعلق به مکتب نو از او کشیده است، میتوانیم به واقع دریابیم که آخرین شهسوار چه سیما و منظری داشته است. این آثار به همراه نقاشی‌ها و بناهای آفریده هنرمندان ایتالیایی در حقیقت منادیانی‌اند که با آوای بلند میگویند همه توجه کنید، عصری نو آغاز شده است. اگر قرون وسطا یا اعصار میانه را شبی پرستاره خواندیم، باید دوران نوین هوشیاری و بیداری کامل را که در فلورانس آغاز شد سپید دم روشن و تابناک بنامیم.